خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان. من از سعید عزیز اگر که حضور داشته باشه دعوت میکنم. سعید فائز، من از چند تا از دوستان اینجا به این بهانه نام میبرم: مهدی سرگلزایی، بنیامین نادری، مصطفی ملتفت. اینها دوستان و ادمین های پیج ما هستند که واقعا در این چند هفته اخیر خیلی خیلی کمک کردن.
سلام سعید عزیز.
سلام به همه دوستان و شما استاد عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. یک توضیحی من در خصوص کارگاه بگم. اولا که خیلی ممنون بابت پارت اول، خیلی عالی بود، لذت بردیم مثل همیشه. دوستان همونطور که در واقع اطلاع دارید، این جلسه اول کارگاه فلسفه و سلامت روان هست. بنا به تصمیمی که آیه زنجانی گرفتن، دو جلسه اول این در واقع کارگاه بنا بر این شد که به صورت رایگان برگزار بشه تا دوستان در واقع جهت ثبت نام بتونن با در واقع اطلاع بیشتر و بهتری از نحوه برگزاری و ویژگی های کارگاه اقدام خودشون رو انجام بدن. این دو جلسه همونطور که جلسه اول هم سپری شد توی پیج اصلی آیه زنجانی در واقع برگزار شده و خواهد شد. انشالله جلسه سوم یک پیج ویژه در واقع ویژه کارگاه های استاد در نظر گرفته شده که برنامه های کارگاهی در اون پیج برگزار خواهد شد. الانم حالا توی فرایندم همونطور که استاد توضیح دادن به این صورت هست که یک پارت یک ساعته در واقع آموزش و تدریس رو آیه زنجانی عزیز انجام میدن و تو پارت دوم پرسش و پاسخ مطرح میشه که حالا توی پارت دوم در خدمتتون هستیم. فقط من میخواد با یه پرسش شروع کنم تا دوستانی هم که در خصوص صحبت‌های استاد در واقع سوالی براشون مطرح شده توی کامنت ها سوالشون رو بپرسن، من با استاد در میون میذارم. جناب زنجانی، نکته ای که فرمودید، شما اشاره کردید به یکی از صحبت هایی که نقل هست از سقراط که فرمودید که به سقراط ایراد می گرفتن که خیلی در واقع زشتی، که تو جواب گفت اگر مواظب روح هم نبودم روح هم زشت می شد. حالا بیایم این رو تو در واقع عصر و زمانه خودمون بررسی کنیم. ما الان تو دوره هستیم که فضای مجازی و به طور کلی میشه گفت رسانه به شدت ما رو محاصره کرده و در واقع یک ویترینی تعریف کرده برای ما که ملاک و معیار و سنجش رو تقریبا میشه گفت قاطبه جامعه اون ویترین در نظر میگیرن. فلسفه تو این شرایط که شاید به نظر من یکم بغرنجتر از در واقع شرایط حتی میشه گفت یونان باستان باشه، به صورت جزئی تر میتونید با حال و هوای امروزه ما یک توضیحی بدید که ما چه شکلی در واقع رنج مبارزه با یک قولی مثل رسانه رو بخوایم به جون بخریم؟ فلسفه در این خصوص چه کمکی به ما میکنه؟
مرسی سعید عزیز. همونطور که گفتی، ما نمیتونیم این آموزه ها رو که ضروری هستش برای مشکلات و بحران‌های امروز به همون شکل تاریخیش داشته باشیم. اینگونه بگم، مثلا در فلسفه درمانی ما قرار نیستش بریم به عصر سقراط یا حافظ، بلکه باید چیکار کنیم؟ سقراط رو، حافظ رو بیاریم به عصر خودمون. باز چون در مقدمه سوالت از سقراط نام بردی، بذارید این داستانی که فکر میکنم من تو نشستها چندین بار گفتم، دوستان هم شاید چنیده باشن ولی تکرارش به نظرم ضروریه رو بگم از سقراط. و بگم مثلا در قبال رسانه ما از سقراط چی میتونیم یاد بگیریم. خب حالا این که شاید تو جلسه سقراط مفصل بپردازیم که مشکل سقراط با همسرش چی بود، این در تاریخ فلسفه خیلی به هر حال نقل شایعیه، خود فلاسفه مثل نیچه به اون پرداختن، حالا به شکل خیلی شاید آیرونیک و طنزآلودی، ولی یکی از مشکلات شاید همین بوده که سقراط خیلی همراهی نمی کرده همسرش رو در رفتن به اون چیزی که شاید با معیارهای اون زمان بازار بوده، هم یه پای خوب نبوده برای همسرش که بریم بازار رو خرید کنیم. خب انسان امروز من دیدم خیلی اینو گفتن، اصلا یکی میشه گفتش یکی از شعارهای مهم خوشبختی همینه که من خرید میکنم پس خوشبختم، یا حتی از این فراتر اصلا هستی من اینه، من خرید میکنم پس هستم. حالا الان تو این وضعیتی که همه خانه نشین شدن برای بعضی این خیلی سخت شده، البته انگار مثلا خرید اینترنتی داره به طور نسبی جواب میده و اونها حالا به هر جهت میتونن انگار هستیشون رو ادامه بدن. اما سقراط وقتی که از بازار میگذشته یا به همون حد ضروری میرفته برای مایحتاج خودش و همراهی میکرده و همسرش، دیگه بعدش چیکار میکرده؟ خداحافظی میکرده و این جمله رو میگفته: چقدر چیزها هستند که من از اون بی‌نیازم. خیلی جمله مهمیه. ببین ما در فلسفه باستانی یا همون فلسفه درمانی که در اون دوره بوده، یکی از آموزه‌های مهم همینه: هر چیز غیر ضروری ضرره. سه تا مفهوم رو ما باید از همدیگه جدا کنیم: نیاز و بعد ضرورت. این دوتا با همدیگه خیلی متفاوتن. ما خیلی چیزها رو بهش احساس نیاز میکنیم ولی واقعا اینها ضروری نیستن. چقدر از چیزهایی که ما فکر میکنیم اینها ضروری هستن غیر ضروری هستن؟ چقدر ما نیازهای کاذب داریم؟ عصر ما عصر تولید نیازهای کاذبه. پس بسیاری از چیزها هستن که من احساس نیاز میکنم ولی ضروری نیستم. فلسفه میخواد به ما همینو بیاموزه، یک خردیه که ما بتونیم میان ضروری و غیر ضروری در درجه اول تفاوت قائل بشیم و در درجه بعد میان ضروری و ضروری ترها. روح ما اینگونه به هلاکت میفته که ما نتونیم همین رو تشخیص بدیم که چه چیزی غیر ضروریه و چه چیزی ضروریه و چه چیزی ضروریه و چه چیزی ضروری تره. خرد یعنی داشتن سلسله مراتب همین چی؟ نیازهای ضروری. گفتم سه چیز: یک، خواست، دو، نیاز، و سه، ضرورت. خیلی چیزها رو میخوایم در حالی که نیاز نداریم. اینو من باید توی فرصتی بیشتر توضیح بدم ولی میخوام این سوال رو به کوتاهی از جواب بدم که سوالات دیگه هم فرصت بشه. پس خیلی چیزها رو میخوایم در حالی که نیاز نداریم. خودمون هم شاید به این تفتون داریم، آگاهی داریم. این فقط شاید همون رسانه‌ها در همین جا خیلی نقش دارن. احساس نیاز به چیزی که اصلا خواسته درونیمون نیست. خیلی چیزهایی هستن که حالا در مرحله بعد ما احساس نیاز بهش میکنیم ولی ضروری نیستن. این ستا رو باید از هم تفکیک کنیم. حالا در رسانه هم همینه. حالا میتونیم بیان بگیم تو رسانه هم در دنیا امروز اینه. ما شاید نمیتونیم قهرآلود با این برخورد کنیم که کلن رسانه تعطیل باشه. من در آخر جلسه دیروز گفتم که با تمام بدبینی که من خودم به شبکه‌های اجتماعی داشتم، بدبینی البته نه به معنای عیب‌جویی، یعنی از قضا شاید یک نگاه سازنده همیشه با یک بدبینی شروع میشه تا بتونه اون رو فرا ببره، بتونه به اون اون رو بهبودی ببخشه. با اون بدبینی که داشتم خب همیشه یک فاصله گرفته بودم از اینستاگرام به طور خاص، اما احساس کردم در این شرایطی که پیش اومده ما باید بیاییم و ببینیم چه امکانات و ظرفیت هایی هست، از اونها استفاده کنیم علیه محدودیت هاش، و حتی گفتم شاید باید یک ساختار شکنی کنیم. رسانه های مختلف الان مثلا در شبکه های ماهواره‌ای، در خبرگزاری های مختلف، در کانال های مختلف، چقدر الان دارن در رابطه با همین مسئله‌ای که شده مسئله مهمی که خب نمیشه انکار کرد اهمیتش رو، ولی دارن اخبار رو تولید میکنن. به چقدرش ما نیاز داریم و چقدر این نیاز ضروریه؟ آیا نباید مثل سقراط گاهی وقتا برخورد بکنیم با این رسانه ها؟ چقدر چیزهایی که میگن واقعا برای روح ما مسموم کننده است؟ بخش سازنده شو من امتحان میکنم، ولی اگر خرد داشته باشیم با رسانه ها یک رویکرد انتقادی داریم نه یک رویکرد انفعالی. نیچه در جایی میگه خردمند از این ما خودمون رو بسپریم به این اخباری که آخر سر فقط بیان روح ما رو جریحه‌دار میکنن. و رسانه ها به تعبیر شما شاید کارشون همینه که به اشکال مختلف ما رو بمباردمان بکنن با اخباری که به روح ما کمک نمیکنه. بذارید با حافظم بگم: غمخوار خیش باش، غم زمانه چیست؟ این شاید برای برخی سریعا این موضع انتقادی رو پیش بیاره که حافظ انگار که میخواد نسبت به زمانه خودش بیتفاوت باشه، نمیخواد درد زمانه رو داشته باشه. حافظ انگار میخواد بره در خلوت خودش و یک زاهد خلوت نشینی باشه و به اندازه کافی یک روشنفکر اجتماعی نیست، نقش اجتماعی نمیخواد بازی کنه. اصلا اینطوری نیست. امیدوارم در یکی از نشست‌ها اینو به تفصیل صحبت بکنیم که فقط کسانی که غمخوار خیش باشن میتونن غمخوار زمانم باشن، غمخوار روزگارم باشن.
خیلی ممنون استاد. یه سوالی که دوستان پرسیدن حالا در خصوص دوره بوده، گفته آیا در این دوره اندیشه فیلسوفان بزرگ رو ما قراره بشناسیم و حالا نهایت فلسفیدن، یا چیز دیگه قراره تو این دوره گفته بشه؟
خب ببینید، من فکر میکنم بحث زیادی موند، شاید ما نشست دیگه هم در رابطه با همین مفهوم فلسفه درمانی صحبت کنیم. گفتم که این بحث‌های مقدماتی چقدر اهمیت داره. من دوست دارم از یه فیلسوفی و یونانی شناس فرانسوی به نام پیر آدو صحبت کنم. پیر آدو به ما میگه که فلسفه در دوره باستانی یک شیوه درمانگرانه بوده و از اواخر قرون وسطا رفته رفته و بعد در دوره مدرن تبدیل شده به یک فلسفه‌ای که فقط جنبه تئوریک و آکادمیک پیدا کرده، و این یک آسیب بزرگیه و دوست داره که ما دوباره برگردیم به فلسفه باستانی، برگردیم به کسانی مثل مونتنی که گفتم جزو استثناها هستند. در این دوره ما اگرچه اون دغدغه اصلیمون آموزه‌های درمانگرایانه این فیلسوفانه، مثلا ما به اپیکور میرسیم کمی بعدتر، میبینیم که اپیکور به صراحت داره میگه که من 4 دارو رو به شما پیشنهاد میکنم تا بتونید با اون به آتاراکسیا برسید. آتاراکسیا یعنی چی؟ یعنی عدم تشویش. چون اون تشویشی که اپیکور میگه با اون ترس و لرزی که من تو صحبتم گفتم فرق داره. این تشویش تشویش نامبارکیه. این رنج خار نیست. این رنج آدم خاره به قول اپیکور. باید برش غلبه کرد. اما چجوری؟ میگه تترافارماکوس. این فارماکولوژی اصطلاحی که ما امروزه در زبان انگلیسی برای همین داروسازی داریم، این باز از یک کلمه یونانیه، فارماکوس، دارو، تترا فارماکوس، چهار تا دارو که اینو تو جلسه اپیکور توضیح میدیم. از مرگ نهراسید، از خدایان نترسید، تحمل شرور دشوار نیست، تحصیل خیرها و خوبیها آسان است. چهار تا به ما آموزه میگه. پس ما در این دوره که البته این دوره نمیتونه تمام تاریخ فلسفه رو در بر بگیره، بلکه خواهم گفت دوره هلنی و دوره هلنیستی رو، یعنی تا اوائل قرون وسطا رو در بر میگیره، تا آغاز قرون وسطا رو در بر میگیره، با اون روان درمانگران فیلسوف عصر باستان آشنا میشیم. و این برای کسانی که علاقمند هستن باید به نوعی با تاریخ فلسفه هم آشنا بشن، میتونیم بگیم که این فایده جانبی کار ما هم هست. هدف ما فلسفه درمانیه، ولی یه فایده جانبی هم هستش که ما تاریخ فلسفه غرب رو از آغاز شروع میکنیم و هدفمون همینه که از آموزه های اونها، اول صحبت هم گفتم انگار ما یه کمیته درمان میخوایم. فعلا تو این دوره اون اطبای سنتی برای سلامت روان رو آوردیم، بعد وارد قرون وسطا میشیم، بعد وارد رنسانس میشیم، بعد همینطوری میایم تا با اطباء دیگه آشنا بشیم. این دوره ادامه پیدا میکنه، ما میتونیم بریم سراغ بودا، میتونیم بریم سراغ لاوتسه، میتونیم بیایم در سنت خودمون سراغ حافظ، سراغ مولانا. از همه اینها میخوایم خوراکی بگیریم تا جهانمون رو تازه کنیم.
خیلی ممنون استاد. من باز دوستان چند تا سوال در خصوص کارگاه پرسیدن، من سریع ازتون میپرسم که بعد برم درباره سوالایی که در خصوص صحبتتون بوده بهشون بپردازیم. یکی از دوستان پرسیدن آیا کسی که آشنایی با فلسفه ندارد میتواند از این دوره بهره مند شود؟
دقیقاً طراحی این دوره به گونه ای بوده که هیچ پیش نیاز یا پیش زمینه خاصی رو نخواد. حالا من با همون معیاری که گفتم مسائل رو ساده میکنیم، ولی نه ساده تر، به گونه ای صحبت میکنم که این بتونه برای کسانی که به طور تخصصی قبلا به فلسفه نپرداختن یا پیش زمینه و مطالعاتی هم نداشتن مفید باشه، و برای کسانی هم که به فلسفه به شکل تئوریک و آکادمیک پرداختن بتونه تمایز و امتیاز نسبی هم داشته باشه. چون در فلسفه درمانی به جنبه هایی از آموزه های فیلسوفان و مکاتب فلسفی پرداخته میشه که گاهی وقتا اصلا در فلسفه دانشگاهی و حرفه‌ای به اون پرداخته نمیشه. از جمله این مونتنی که اینقدر ما گفتیم مهمه، در کتاب های تاریخ فلسفهی که مختصر هست اصلا شاید نامش آورده نشه. در حجیم‌ترین اونها، یعنی تاریخ فلسفه های ده جلدی، اگر به مونتنی پرداخته میشه چند صفحه‌ای به عنوان کسی که قبل از دکارت تردیدگرایی رو دامن زده، شکاکیت رو دامن زده، و او و کسی که تحت تاثیر او هست شارون به نوعی انگار مقدمه و زمینه ظهور سقراط، ببخشید دکارت، رو به عنوان پدر فلسفه جدید فراهم کردن. ولی ما یه تاریخ فلسفه دیگه میخوام بنویسیم. من دیروز وقتی درک خودم را از فلسفه گفتم، ما دانشمند فیلسوف داریم، ما هنرمند فیلسوف داریم، ما در کتب مقدس هم میتونیم آموزه های درمانگرانه را پیدا بکنیم. اگر که اون درک جزمیتگرایانه را از دین نداشته باشیم، اون درک تعبدی و مبتنی بر اعتقاد، بلکه من در مقابلش گذاشتم درکی از مذهب که با تردیدگرایی، با اندیشیدن هم جمع میشه، ما میتونیم در این تاریخ فلسفهی که شاید میخوایم بهش بپردازیم، تاریخ فلسفهی باشه که اگر به سنت ایرانی اسلامی میخوایم بپردازیم، فقط فیلسوف برای ما ابن سینا و ملا صدرا نباشه یا فارابی، بلکه مولانا باشه، شمس باشه، حافظ باشه. حتی در سنت اروپایی ما به فیلسوفانی که کمتر بهش پرداختن مثل مونتنی بپردازیم، به هنرمندانی بپردازیم مثل ون گوگ که این میتونه همزمان یه فیلسوف باشه. در جلسات سینما و معنای زندگی دقیقا همینه. چهار تا کارگردانی که من انتخاب کردم از نظر من میتونن در رده مهمترین فلاسفه تاریخ به معنای متداولش باشن. وقتی از تارکوفسکی، از برسون، از برگمان، از درایر صحبت میکنیم، ما فیلم درایر رو، اردت رو میخوایم با کرکگار تفسیر کنیم، ما فیلم نور زمستانی برگمان رو میخوایم با مارتین بوبر تفسیر کنیم، یا فیلم برسون رو با خانم سیمون وی یا پاسکال، و فیلم تارکوفسکی ایسار رو با گابریل مارسل. پس ما میبینیم که این تفاوت مهم رو شاید نگاه ما به فلسفه و تاریخ فلسفه داشته باشه.
خیلی ممنون استاد. فقط تا حالا به فیلم ها اشاره کردید، الان دوستان برای جلسه آینده یک شنبه اگه اشتباه نکنم باید فیلم ایثار از تارکوفسکی رو ببینن، درسته؟
دقیقاً. من ایثار رو به خاطر این انتخاب کردم که شاید از جهات سبک سینمایی بقیه آثار تارکوفسکی رو نشه گفت، ولی این اثرش که یک خط داستانی داره باش ارتباط بیشتر میشه برقرار کرد. به لحاظ محتوایی دوستانی که دیدن فکر میکنم با من همدل باشن، و دوستانی هم که این رو تماشا کنن فکر میکنم همینطور، که بسیار میتونه مرتبط با زمانه ما باشه، و از اون مهمتر دیدگاه هایی که تارکوفسکی درباره سینما داره، اونها رو من در آغاز جلسه تحلیل خواهم گفت، که اصلا با اون درکی که ما امروز از فیلم و از سینما داریم به شکل رادیکال متفاوته. سینما براش یک سلوک عرفانیه. اگر قرار باشه که یک اتاقی باشه، یک سالونی باشه برای دیدن، که این ترکیبی از فیلم و فیلسوفیه. یه اصطلاح دیگه هم داریم که خب به هر حال کل دوره ما شاید بگیم به نوعی همین عنوان باهش بیشترین پیوند رو داره، فیلسوفی تراپی، فلسفه درمانی. حالا در روزهای یک شنبه ما میتونیم بگیم فیلسوفی تراپی داریم، اگه نمیدونم این جالب باشه، به فارسی میتونیم بگیم فیلسفه درمانی. یک، فلسفه به مثابه درمان. دو، فیلم به مثابه فلسفه. این صغرا و کبرا رو با هم جمع بکنیم، اون وقت فکر میکنم که یک خوراک خیلی خوب روحی برامون فراهم بشه.
خیلی عالی، ممنون. من فقط یه نکته کوتاه بگم بعد برسم به بقیه سوال دوستان. یه تعدادی از دوستان پرسیده بودن آیا فایل تصویری این جلسات در اختیارشون قرار خواهد گرفت. این به این صورت هستش که این لایو به صورت حالا به مدت 24 ساعت توی صفحه در واقع سیو میشه و شما در طی 24 ساعت آینده با مراجعه به همین صفحه ویوا فلسفی میتونید در واقع این جلسه رو مجدداً مشاهده بفرمایید. حالا دوستانی که توی تایم جلسه نتونستن در واقع مشاهده بفرمایند میتونن بیان و لایو ذخیره شدهش رو مشاهده کنن. استاد، یه گروه هست سوالات برمیگرده درمانی، موردی میخواید بفرمایید؟
در ارتباط با همین میخواستم بگم که بله، خود اینستاگرام این شرایط رو فراهم کرده که 24 ساعت در اختیارشون باشه، ولی خب چون برخی از دوستان هستن مثلا در استرالیا که این ساعت مناسبی براشون نیست، اونا فردا صبح میتونن مثلا اینو ویدیوش رو ببینن، یعنی به تعبیری به شکل آفلاین میبینن، و بعد این مثلا شاید تا آخر وقت که میشه مثلا ساعت 8:30 اون روز بعد این فرصت کاملا براشون مهیا نشه، بعضی روزا فرصت نکنن. ما در اندیشه این هستیم که بتونیم به گونه ای این رو در یک سایتی آپلود کنیم که برای شرکت کنندگان دوره همیشه در قابل دسترس باشه، ولی من اینو تاکید میکنم که از نشست سوم که به هر حال ما اون حلقه فلسفیمون که این اشتیاقو دارن که این دوره رو با هم به پایان ببریم، این ویدیوها که در اختیارشون اگر به این شکل هم قرار بگیره قرار نیستش که اونها اون رو پخش کنن تا این بتونه در یک فرصت مناسب به شکل تدوین شده در اختیار عام قرار بگیره.
خیلی ممنون. خب در خصوص فلسفه درمانی چند تا سوال مطرح شده، حالا من سوالات رو با هم دیگه میگم که در واقع شما برای صرفه‌جویی در زمان با هم جواب بدید. یه سوال این بوده که آیا در فلسفه درمانی ما صرفاً با ایدئال‌ها آشنا میشیم یا اینکه به روش‌ها هم اشاره خواهد شد؟ این یک سوال بوده. یک سوال دیگه این بوده که حالا تو فلسفه درمانی ما به چگونگی زندگی میپردازیم یا به چرایی و معنا و غایت زندگی، به کدام مورد؟ در خدمتتون هست.
درست. خب من این سوال در رابطه با ایدئال‌ها و روش‌ها، اگر درست متوجه شده باشم منظور سوال کننده رو، کاملا میتونم بگم یک بحثی که شاید ما در جلسه بعد بهش بپردازیم بتونه در این ارتباط برای این دوست و کسانی که این سوال براشون مطرحه مفید باشه. رابطه نظر و عمل، یکی از اون چیزهایی که پیر آدم میگه همینه که در عصر جدید اصلا رابطه نظر و عمل به گونه‌ایه که در فلسفه باستانی و برای خردمندان عصر باستان این گونه نبوده. الان نظر و عمل برای ما دو چیز جدا هست و حتی گاهی وقتا اینها با همدیگه انگار تغایر و تعارض دارن و به نوعی اصلا ما در زمانهی به سر میبریم که عملگرایی خیلی بر اون حاکمه، در حالی که پیر آدو میگه در دوره باستان اینجوری نبوده، پیوند تنگاتنگی داشتن. نظر نه تنها در تعارض با عمل نبوده، اصلا نظر خودش یک نوع عمل بوده و بلکه ارجمندترین عمل بوده. اینو ما در رابطه با ارسطو بعدن توضیح میدیم. وقتی که ارسطو میگه چی ما رو خوشبخت میکنه، مفهوم تئوریا رو به کار میبره، یعنی یک زندگی و یک حیاتی که نظاره‌گرایانه است، انسانی که میتونه چیکار بکنه، تأمل نظاره‌گرایانه داشته باشه، یک تصویر متناسب از جهان داشته باشه، این میتونه خوشبخت بشه. پس ببینیم چقدر جنبه کاربردی و عملی داره و کسی که این کار رو میکنه با پیش‌داوری‌های و معیارهای امروز بهش نمیگن که تو چرا اینقدر داری برج عاج نشینی، چقدر زندگی تو یک زندگی فارغ از عمله، مهمترین عمل رو داره انجام. پس من با تشکر از اون دوستی که این رو پرسیده بود، رابطه نظر و عمل رو در جلسه بعد خیلی بیشتر توضیح میدم و اینکه اصلا فرق فلسفه درمانی با اون فلسفه آکادمیک و تئوریک اینه که فلسفه آکادمیک و تئوریک که اون هم نباید رد بشه، دوستانی که این نشست رو گوش میدن، نقد باید بشه. نقد یعنی باید حتی امتیازهاش دیده بشه، امکاناتش دیده بشه، ولی محدودیتش چیه؟ کل فلسفه رو تقلیل داده به جنبه‌های نظری، در حالی که در دوره باستان برعکس بوده. در دوره باستان اون گفتار فلسفی و دیسکورس فلسفی یک ابزار بوده. یک ابزاری برای چی بوده؟ اون عمل، اون کنش بوده، همون شیوه هایی بوده. فلسفه به مثابه مشی زندگی. ما شاید اینکه گفتم جلسه بعدم صحبت کنیم، چون میخوام روی این مفهوم این فلسفه به مثابه مشی زندگی صحبت کنیم. پس حتما در رابطه با این، اگر مقصود رو من گفتم درست فهمیده باشم، جنبه های عملی هم داره، فقط بحث یک سری ایدئال های انتزاعی و نظری نیست. اصلا یکی از ویژگی های فلسفه باستانی این بوده که ما اینو تو هفته بعد میگم، ما توصیه های عملی جدی داشتیم. شاید برخی از ما فکر کنیم که اونها خیلی در اون دوره به مسئله حیات دنیوی، مادی و جسمی و فیزیکی ما بی‌اعتنا بودن. دقیقا برعکس، اساتید فلسفه به شاگردانشون مثلا میگفتن باید رو خوابت مراقب باشی. مسئله رؤیاها خیلی براشون مهم بوده که چه رؤیایی رو دیدی. مسئله خوراک براشون مهم بوده. به اونها جملاتی رو میگفتن، جملاتی که مثل ما در آیین زن بودیست بهش میگیم کوان. اینها رو باید باهش یک تجربه زیسته بشه. این کلمات باید تدریجاً آرام آرام وارد درون تو بشه و تو جزئی از وجود تو بشه. این کلماتو باید تکرار کنی. ادعیه و نیایش هایی که ما نزد فلاسفه باستانی داشتیم که اینو باید به تفصیل بهش بپردازیم. همین نکته رو من نقد بزنم به اون مسئله چگونگی و چرایی. فکر کنم برام جمله نیچه تداعی شد که اگر کسی برای زندگی خودش چرایی داشته باشه با هر چگونگی میسازه. این دوتا با هم پیوند داره. البته پاسخ نیچه یه پاسخ پیچیده است، چون شاید الان ما از نظر اون نظرگاه نیچه رو خیلی خوب اگر آشنایی نداشته باشیم متوجه نشیم که یعنی ما باید یه دلیلی پیدا کنیم که بگیم پس زندگی ارزش زیستن داره. حالا حتما ما به نیچه میپردازیم. نیچه این جمله رو میگه: برای اینکه ما بتونیم آری تراژیک بگیم به زندگی و هر چگونگی رو تاب بیاریم، یه چرایی میخواد. ولی کوتاه بگم جواب نیچه جالبه. زندگی رو باید بیچرا قبول کرد. چرایی زندگی چیه؟ همین بیچراییشه. بگذار زندگی پاسخ خود باشد. این همون پیچیدگی دیدگاه نیچه است که این دوتا فکر چگونه با هم جمع میشه. ما برای اینکه چگونگی رو تاب بیاریم، بتونیم تراژدی ها رو تاب بیاریم، در جایی نیچه میگه آنکه بر فراز قله ها رفته است، آنکه بر بلندترین قله ها رفته است، خنده میزند به نمایش های غمناک و جدی گرفتن های غمناک زندگی. این هدف فلسفه نیچه است که چطوری ما بتونیم اونقدر ارتفاع بگیریم که بسیاری از این تنش‌ها و بسیاری از این ناملایمات که میتونه ما رو متزلزل بکنه دیگه، ما بتونیم استوار باشیم، بتونیم خنده بزنیم. باید چیکار کنیم؟ یه چرایی داشته باشیم. اما حالا نیچه است دیگه، بعدن که حرفشو خوب گوش بدیم، میگه زندگی رو باید بدون چرا قبول کرد، بلکه برعکس. من در جلسه قبل گفتم برای بقیه چیزها باید چیکار کرد؟ از جانب زندگی توجیه بیاریم. یادتونه گفتم که ما سه تا چیز داریم: خواست، نیاز، ضروری. و زندگیمونو فقط باید منحصر کنیم در ضروریات. ضروری از نظر نیچه همینه، چیزی که میتونه زندگی رو حفظ کنه و به شکوفاییش کمک کنه.
خیلی ممنون است.
به بقیه باید خنده بزنیم.
خب گروه بعدی سوالاتی که دوستان در واقع ازتون پرسیدن به نوعی برمیگرده به رابطه بین فلسفه و روانشناسی. این در واقع در خصوص رابطه و ارتباط این دوتا با هم پرسیدن. حالا من سوالات رو براتون میخونم. رابطه بین فلسفه درمانی با عرفان و روانشناسی چیست؟ فلسفه درمانی بهداشتی تر است یا روانشناسی؟ اگر فلسفه درمانی وارد جامعه درمانی شود، دخالت در حوزه روانشناختی و کار روانشناسی نیست؟ و یکی از دوستان هم در واقع در خصوص اشتراک و اختلاف انسانشناسی توی روانشناسی و فلسفه سوال پرسیدن.
خب سعید عزیز، وقت داریم الان؟
طبق قولی که دادیم در حد 3 دقیقه زمان داریم. یه سوال دیگه هم دوستان پرسیدن، کتاب هم ازتون میخوان که معرفی بفرمایید، هم تو حوزه جبر و اختیار، هم تو حوزه سلامت روان.
خب ببین، من اول که خواهش کنم کاملا مرتبط با بس من سوالشون مطرح کنم. فکرم صدای من مشکلی
هست. صداتون رو داریم استاد، بفرمایید.
آره، ایشالله اگر عمری باشه مثلا درباره جبر و اختیار هم بحث میکنیم، ولی دقیقا اون عنوان و تایتلی که پیشنهاد شده رو مد نظر داشته باشیم تا بتونیم بیشترین بهره رو ببریم. اما در رابطه با فلسفه باستانی، از همین پیر آدو یه کتابی چاپ شده، فلسفه باستانی چیست؟ مترجمش هم آقای عباس باقری هست. مدت ها چاپش تموم شده بود، اخیرا خوشبختانه دوباره تجدید چاپ شده. اما در رابطه با سوال قبل من فکر کنم تو جلسه دیروز اشاره کردم روانشناسی جزء علوم تجربی انسانی میتونه باشه به یک معنا، و البته میدونیم که شاخه ها و مکاتب مختلف داره. من درباره علم به طور کلی میگم، چه علوم تجربی طبیعی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و چه علوم تجربی انسانی. وقتی از فلسفه صحبت میکنیم این در عرض اونها نیست که انگار فلسفه یه چیزه، علم یه چیز دیگه است. نه، ما از دو منظر میتونیم نگاه کنیم. فلسفه خودش هیچ وقت به تنهایی انگار نمیشه بگیم یک استقلالی داره. هرگاه ما در علم عقب رونده حرکت کنیم فلسفه اتفاق میفته. دوستان جلسه دیروز رو گوش بدن، گفتم هم در زندگی عادی و هم در زندگی علمی اگر عقب رونده پیش بریم ما به فلسفه میرسیم. در علم هم همینه، در روانشناسی هم همینه. روانشناسی و فلسفه به یک معنا یک چیز هستن. روانشناسی ضرورت داره و اون حرکتی هستش که انجام میده به سمت اون مشی خودش، مشی متداول خودش، ولی فلسفه اون پیش فرض‌ها و پیش شرط‌هاش رو کمک می‌کنه. من آره از همه دوستانی که حوصله کردن و فکر می‌کنم 2 ساعت شد جلسه ما و نمی‌دونم حالا این سنت رو بذاریم که پارت دوم هم 1 ساعت باشه چون بنابر نیم ساعت بود. خیلی تشکر می‌کنم، همگی شب خیلی خوبی داشته باشید.
35 دقیقه شد استاد. بله.
جان
بعد فقط یه نکته، پارت دوم 35 دقیقه شده، یعنی ما استاندارد رو رعایت کردیم.
آها آره. پس ببخشید من از ساعتی که کنار دستم هستش احساس کردم الان نزدیک 10 به وقت تهران شده، فکر کردم 2 ساعت شده. نه من پس در خدمت هم.
نه این سوالات که تموم شد همین موارد بود. حالا خیلی خوبه که دقیقا راست ساعتی که قول داده بودیم تموم شد. فقط یک نکته من خدمت دوستان بگم، حالا دوستانی که تمایل دارن که توی کارگاه هم در واقع ثبت نام بفرمایند میتونن به دایرکت همین پیج ویوا فلسفی پیام بدن تا دوستان اطلاعات تکمیلی رو در واقع براشون ارسال بکنن. جلسه بعدی هم که دوستان پرسیدن یک شنبه هستش، دوستانی که تمایل دارن شرکت بکنن فیلم ایثار از تارکوفسکی رو حتما قبل از جلسه مشاهده بکنن که استاد دیگه در خصوص مباحث همین فلسفه درمانی و با محوریت فیلم تارکوفسکی انشالله صحبتاشون رو انجام خواهد داد. من به نوبه خودم خداحافظی کنم، شب خوبی داشته باشید.
ممنون سعید جان. فقط من این نکته رو هم بگم که من الان گفتم که نیم ساعت پارت دوم باشه چون از قبل مشورت های زیادی کردم. به هر حال دوستان که به شکل آنلاین دارن اینو میبینن، اگر از این بیشتر بشه من فکر میکنم ملال آور و خسته کننده است. از جانب من مشکلی نیست که این میتونه بیشتر هم طول بکشه، ولی خب خوشبختانه پس به همونطور که خودت گفتی انگار ما به عهدمون عمل کردیم و پارت دوم هم خیلی طولانی نشد. در رابطه با جلسه یک شنبه ما اطلاعاتی رو در گروه میذاریم. خود نسخه فیلم رو با زیرنویس من در کانال تلگرامی میذارم که اگر دوستان خواستن استفاده کنن، و میگیم که اگر خودشون سوالاتی درباره این فیلم داشتن، تحلیلایی که داشتن، اینو تو دایرکت بگن. شاید در ادامه ما در تحلیل جلسات یک شنبه یه جابجایی داشته باشیم، یعنی 8:30 تا 9 اول من نظرات دوستان رو بشنوم و بعد 9 تا 10 من صحبت کنم. من به این فکر میکنم که شاید این تناسب بهتری باشه برای جلسات سینما و معنای زندگی که اون پارت اول با مشارکت دوستان باشه و من ابتدا به ساکن یک تعبیر و یک تحلیل رو از اون فیلم ارائه نکنم، بلکه ببینم دوستان دیگه چطوری ارتباط برقرار کردن، چه نظرگاه هایی داشتن و بعد صحبت کنم. ولی جزئیات رو حتما تو روزهای آینده خواهیم گفت. خیلی ممنون.
یه نکته هم بگم، دوستان آدرس کانال تلگرامی رو خواستن. آدرس کانال تلگرامی توی در واقع بیوگرافی همین پیج میتونید مشاهده بفرمایید و عضو بشید. شب خوبی داشته باشید.
ممنون سید عزیز. خدا نگهدار. ممنون از همه.